سازمان بهزیستی با ستاد علوم شناختی نهاد ریاست جمهوری داشتیم که همه اینها بیان در کنار ما و ما بتونیم انشاءالله این دانش آموزان با نیازهای ویژه کمک کنیم، چون ما معتقدیم که محدودیت مانع از در واقع رشد استعداد بچه ها، محدودیت جسمانی نیست، این محدودیت های اجتماعی است که مانع از این میشه که این بچه ها، خیلی از این بچه ها میرون در بخش های مختلف هنری ورزشی استعدادهای خاصی دارن که نیازمند اینه که آموزش استثنایی، دستگاه های زیرفت، همه بیان پای کار و ما هم بتونیم در با توانمندسازی هم اولیا هم با توانمندسازی معلم ها بتونیم انشاءالله خدمات با کیفیت رو
به امید خدا
دانش آموزا ارائه کنیم. همینجا عرض میکنم تلاش ما اینه که این دانش آموزا بیشتر با آموزش در واقع حرفه‌ای و مهارت محور پیش برن.
درسته.
این دانش آموزا چیزی یاد بگیرن اون اعتماد به نفس، عزت نفسشون بره بالا و بتونن در جامعه به عنوان افراد بسیار مؤثری واقع بشن. لذا این بچه ها، من به اولیا عرض میکنم، ما نگاه این بچه ها نیاز به ترحم ندارن.
بله بله.
این بچه ها نیازمند این هستن که ما بتونیم در واقع بهشون آموزش با کیفیت ارائه کنیم که با ارائه آموزش با کیفیت قطعا میتونه در واقع آینده خوبی برای این بچه ها رقم بزنه.
بسیار عالی. اشاره درستی داشتید آقای دکتر قاسمی که همراهی و توانمندی والدین در کنار اولیای مدرسه میتونه کارهای بزرگی صورت بده برای این عزیزانی که حالا در بخشی ناتوان هستن یا کمتوان هستن، تا بتونن مهارت آموزی بکنن و در آینده خیلی نزدیک که تا چشم هم بزنیم آقای دکتر میگذره، در آینده نزدیک وارد اجتماع میشن بتونن خودشون و خانواده آینده خودشون رو اداره بکنن، چرا که این خانواده هست که یک جامعه رو میسازه و یک کشور رو به هر حال هم چرخ‌های اقتصادی، فرهنگی و از جنبه‌های مختلف حتی سیاسیش رو میچرخونه. خیلی متشکرم.
من نازنین یه نکته هستم، چون شما خودشون و خانواده‌شون رو مدیریت کنن.
بله.
ما بحثی داریم در سازمان آموزش استثنایی تحت عنوان این که حتی اگر ما به این بچه‌ها آموزش با کیفیت، آموزش مهارت محور، توانبخشی، شغلی بدیم، اینها آینده جامعه معلولین کشور رو مدیریت خواهند
کرد. دقیقاً.
یعنی الان ما در کشورمون که قریب مثلا 9 میلیون 10 میلیون جامعه معلول داریم، اگر تمرکز جدی حاکمیت به این موضوع باشه،
بله.
ما الان 80 هزار دانش آموز استثنایی داریم، به همین ها توجه بشه، آموزش ببینن، حرفه یاد بگیرن و اینها توانمند به معنای واقعی بشن، توانمندی اینها، اینا میتونن مرکز و گرانیگاه راهبری جامعه معلولین کشور میشه، نه تنها خودشون،
بله.
خانوادهشون، بلکه جامعه معلولین رو هم میتونن مدیر. باید نگاهمون به بچهای استثنایی به این شکل باشه. بله.
چقدر
آینده، بله. نگرانه.
چقدر شایسته به اشاره فرمودی آقای دکتر قاسمی. به هر حال ما نمیتونیم بگیم تا فلان تاریخ معلولیت دیگه ما نداریم و این مسئله هست که وجود داره، باید بپذیریم و اینها، این عزیزان، اگر که ما الان روشون کار کنیم و بتونن که موفق باشن در آینده، میتونن چراغ راه باشن برای آیندگان، بله. الگو باشن، بله. و اونها نگاه بکنن در جامعه معلولین. البته خیلی متشکرم از شما آقای دکتر سالار قاسمی، رئیس سازمان آموزش پرورش استثنایی کشور و معاون وزیر آموزش و پرورش. خداوند به شما پایداری و برقراری بده، شما همکارانتون، تا بتونید شایسته در خدمت مردم عزیز ایران باشید. ممنونم.
من خیلی ممنونم که این فرصت رو برای ما فراهم کردید.
خواهش می‌کنم. وظیفه ما بود.
شما بنده و همکارانم
خالی. متشکرم. پایدار باشید. خدا نگهدار.
دشمن تصمیم گرفته، نه دشمن ایران یا دشمن انقلاب، دشمن بشریت تصمیم گرفته نظام خانواده رو در بین بشر از بین ببره. این سنت الهی است. خانواده سنت الهی است. دشمن بشریت یعنی جریان سرمایه‌داری بین المللی و صهیونیسم. اینا تصمیم گرفتن از 100 سال پیش، از این حدود تقریبا، خانواده رو در بین بشر از بین ببرن. یه جایی موفق شدن، در اون جایی که از خدا دور بودن موفق شدن، در یه جایی هم موفق نشدن، از جمله در ایران اسلامی ما، اما دارن تلاش میکنن. این ازدواج های سخت، این ازدواج های دیر، این فرزندآوری کم، این به تعبیر غلط زشتشون ازدواجهای سفید که سیاه‌ترین نوع زندگی مزدوجه، اینا همش به خاطر این است که خانواده از بین بره، رواج شهوات از بین رفتن، حیا و عفت. امروز اینها جزء برنامه‌های دشمنه. شما مبارزه با این رو جزء برنامه‌های خودتون قرار بدید. طهارت و پاکیزگی دامان جوانهای این کشور رو مورد همت خودتون قرار بدید. برای همت بگمارید، این یکی از بهترین کارهاست، یکی از مؤثرترین شیوه ها برای حفظ انقلاب و برای رشد انقلاب و برای حفظ نظام اسلامی.
پایدار باشن همه خانواده های ایران عزیزمون، انشالله که هر جا هستن موفق باشن و در آینده بتونن باعث آبادانی و سربلندی کشورمون باشن. خب عزیزان، زمستونه دیگه، عرض کنم که هوا آلوده است، بیماری زیاده، آنفولانزا و سرماخوردگی و دیگه عرض کنم بالاخره باید مراقب خودتون باشید دیگه، سرتون رو بپوشونین، سر و پا همیشه باید گرم باشه، ماسک هم بزنید. بعد راستی اینجا روزنه رادیو گفتگوست، کنار با باشید. آخری کلامم چی گفتم؟ گفتم آنفولانزاست دیگه، سرماخوردگی. خیلی خیلی چیز عجیب غریبی نیست دیگه، ما از بچگی یادمونه بالاخره زمستونا سرما می‌خوردیم. فقط مراقب باشیم، حالا که بزرگتر شدیم بیشتر مراقب باشیم. ماسک خیلی خوبه، راه تنفس به هر حال، تغذیه رعایت بکنیم و اینکه سر رو بپوشونی. سر خیلی مهمه، سر گرم باشه به هر حال کمتر پیش میاد که آدم سرما بخوره. یه بخشی رو بشنویم با هم.
اسمت چیه؟ حسنا. حسنا کوچولو منتظره تا دکتر معاینش کنه.
گلو درد داشت، سرفه‌های شدید میکرد.
اینجا یکی از بیمارستان‌های تهران.
حالا حدود یک ماه من سرفه میزنم. آنفولانزا کرونا نمیدونم والا.
یک ویروس آقای قدیری 78 ساله رو ناگهان غافلگیر و اونو راهی اورژانس کرده.
چون 4-5 روز سرفه زیاد میکردم، حالا اومدن مگن زیاد درگیره.
چند طبقه بالاتر بخش عفونی، یکی دیگر از همسن و سالانش آقای اکبری.
دیدم چیز میخورم، من دارم زمین میخورم.
آریسای 5 ساله هم یکی دیگر از اونهاست.
4 روزی که تب میکنه و تبش هم با قرصایی که ما میدادیم تبش پایین نمیومد.
همه به یک ویروس مبتلا شدن.
تست آنفولانزاش مثبت شد.
واکسن هم تزریق نکردن.
شما واکسن آنفولانزا تزریق نکردین امسال؟
نه،
واکسن آنفولانزا تزریق نکردن.
بر اساس گزارش وزارت بهداشت، موارد ابتلا به عفونت‌های تنفسی در هفته‌های اخیر افزایش پیدا کرده.
از ابتدای آذر ماه امسال تا کنون نسبت به مدت مشابه سال قبل، ما چیزی حدود 12% رشد مراجعات بیماری‌های تنفسی رو به بخش اورژانس بیمارستانیمون داشتیم. از این موارد تعداد موارد عفونی ما که بیماری‌های عفونی ویروس و باکتریال داشتن 10% رشد کرده.
25% از موارد عفونت‌های تنفسی آنفولانزا بود. بعد از آنفولانزا راینو ویروس ها یا عامل سرماخوردگی بود و هولوهوش 3% هم کرونا بود.
سازمان بهداشت جهانی توصیه کرده اگر جز گروه های پرخطر هستید واکسن تزریق کنید. آخرین فرصت شما تا اواسط بهمن.
ما اگه واقعا بتونیم با یه دونه تزریق واکسن آنفولانزا، بخصوص در افرادی که مسن هستن یا بیماری قند دارن یا بیماری قلبی ریوی دارن، این واکسن رو بزنیم گرفتار نمیشیم.
واقعا مهمترین راه ها همین استراحت کردن و مصرف مایعات. اما افرادی که تبهای بالا میکنن بیش از 3 روز یا احیانا علائم تنفسی تو اینها تشدید میشه، بهتره که حتما به اطباء مراجعه بکنن و مشورت بگیرن.
وزارت بهداشت پیش بینی کرده از پایان دی موج آنفولانزا فروکش میکنه.
بله، خب عرض کنم خدمت شما دیگه آنفولانزا است دیگه، سرماخوردگی زمستان. مراقب خودتون باشین، ببینین چجوری میتونید مراقب خودتون باشین، از کارهای مختلف استفاده بکنین. عرض کنم خدمت شما که بریم صفحه دیگه، بریم هوش مصنوعی، به قول خودم مصنوعی.
زندگی هوشمند، زیرساخت، اینترنت اشیا، اپام، آینده، جهان فردا، روباتیک، هوش مصنوعی، دنیای آینده در روزنه.
بله، دنیای آینده و هوش مصنوعی و حالا کاربرد هوش مصنوعی در طب اورژانس، اتصال سیستم اورژانس کشور به پزشکی از راه دور خیلی باید جالب باشه. اینطور که گفته شده اتصال سامانه اورژانس کشور به پزشکی از راه دور راه اندازی شده و خالی ماندن ظرفیت رشته پزشکی طب اورژانس و عدم اقبال به اون لزوم آشنایی مردم با مفاهیم اورژانس رو ضروری میکنه و هم تو کاربرد هوش مصنوعی. این موضوع در نشست خبری 17 کنگره سالیانه طب اورژانس مطرح شده. خب بخوایم اطلاعات بیشتری کسب بکنیم، موضوع جالبه، بریم در خدمت آقای دکتر حسن امیری، دبیر علمی 17 کنگره سالیانه طب اورژانس و عضو هیئت علمی دانشگاه باشیم تا ایشون بیشتر برای ما بفرمایند راجع به این موضوع. آقای دکتر امیری سلام و عرض ادب، خیلی خوش آمدید به روزنه رادیو گفتگو.
من هم سلام میکنم خدمت شما سرکار خانم نوازدنی و شنوندگان محترم، در خدمتون هستم.
خواهش میکنم. خب همه مشاغل یه جورای نگرانن که با این هوش مصنوعی شغلشون از دست بدن یا کاراییشون کمتر بشه. حالا تو حوزه پزشکی هم همینطور، برخی مشاغل نگران هستن، برخی هم خوشحالن، میگن که خب به ما کمک میکنه، سرعت عمل رو بالا میبره و خیلی چیزای دیگه. حالا شما بفرمایید این موضوع چگونه مطرح شد در کنگره و چگونه این مسئله کاربرد خواهد داشت، آیا کمک میکنه به علم پزشکی؟ بفرمایید.
کلن استفاده از تکنولوژی به ویژه از تکنولوژی های روز برای تسهیل فرایندهای تشخیصی و درمانی یک فرصت خیلی مناسبیه.
بله.
که تو کنگره امسال هم خیلی روش بحث شد که از این تکنولوژی های روز بتونیم برای بهتر کردن مراقبت از بیماران، چه در ستینگ پیش بیمارستانی و چه در اورژانس و چه حتی بعدا در بخش های بستری ازشون بتونیم استفاده بهینه داشته باشیم. استفاده از هوش مصنوعی میتونه در حالت پیش بیمارستانی در آمبولانس های اورژانس های 115 استفاده بشه، بدین صورت که اطلاعات بیمار قبل از رسیدن به بیمارستان مقصد وقتی تو مسیر هستن، اطلاعاتی مانند علائم حیاتی، اشباه اکسیژنی، در اون بسیاری از دستگاه های آمبولانس ما نوار قلب بیمار رو میگیرن و این اطلاعات توسط سیستم به بیمارستان مقصد انتقال داده میشه. شرایطی مثل کد مثلا 247 که برای بیماران قلبی است که بلافاصله برای بیمار اقدامات بسیار فوری در آنژیوگرافی یا اصطلاحا در کتلب بیمارستان انجام میشه، با این روش که اصطلاحا دوراپزشکی یا تلمدیسین نامیده میشه، میتونیم سرعت عمل رو ببریم بالا و جانهای بسیاری رو میشه از این طریق نجات داد.
بسیار
عالی. اگر استفاده هایی که از دوراپزشکی یا تلمدیسین میتونیم انجام بدیم، علاوه بر حالا ستینگ اورژانس که خدمت شما عرض کردم، خدمت رسانی به مناطق محروم، اما بسیاری از بخاطر کشور ایران یک کشور بسیار پهناور و گسترده است و خیلی از جاها شاید امکان اینکه با بتونیم رشته های فوق تخصصی یا حتی متخصص داشته باشیم شاید نباشه، ولی توی این مناطق میتونیم از پزشکان بومی اون منطقه که اونجا شاغل هستن اطلاعات بیمارانشون رو به صورت آنلاین و برخط با متخصصین و حتی فوق تخصص های مراکز دانشگاهی در ارتباط باشن و با این تبادل اطلاعات بتونن پلن های درمانی اگر تشخیصی درست رو انجام بدن و درمان بیماران از راه دور بدونه که نیازی باشه که به مراکز استان ارجاع داده باشن کارهای تخصصیشون انجام بشه. تو زمینه آموزش هم ما میتونیم از هوش مصنوعی و به قول معروف تکنولوژی روز استفاده کنیم، مثل استفاده از تصاویر مجازی یا فضاهای مجازی که از این هدست ها استفاده میشه. دانشجوی پزشکی که تجربه بالین نداره انگار در محیط اتاق عمله یا در محیط اصلا بدن انسان بسیار برای تحصیل درستی مثل آناتومی، فیزیولوژی، اینها هم کاربردهایی که ما میتونیم از هوش مصنوعی و
به درستی اشاره فرمودید آیه دکتر امیری که در واقع میشه گفتش که در رشته پزشکی اگر هرچه زودتر بیماری تشخیص داده بشه و بله. پزشک زودتر میتونه بره سراغ درمان و درمان رو آغاز بکنه. و کلن گاهی وقتا میگن که مثلا حالا سکته های مغزی یا قلبی بله. فلان دقیقه، مثلا 5 دقیقه 4 دقیقه حالا هرچی که میگن زمان طلایی هست که برسه به مرکز یا مثلا کار احیا و هر چیزی انجام بشه. فکر میکنم این فقط برای حال سکته ها نیست، کلن در روند درمان هرچی زودتر پزشک متوجه اون نقطه اشکال بشه زودتر درمان رو آغاز میکنه و سریعتر هم بیمار خوب میشه یا اصلا بیمار رو نجات میده. اگر هوش مصنوعی واقعا بیاد به کمک این موضوع، خب فوق‌العاده است و واقعا میتونه کمک رسان باشه. مشاغل هم فکر نمی‌کنم نگران بخوان باشن که شغلشون رو از دست بدن و انقدر حالا حواشی این موضوع انقدر خدمات هست که بشه ارائه داد.
هیچ وقت تکنولوژی باعث از دست رفتن شغل نمیشه، شاید اون ظاهر شغل یا فرایند شغل درست. تغییر پیدا بکنه، ولی ما در طول مثلا 23 دهه اخیر که مثلا کامپیوتر و تکنولوژی بله. باعث شده بعضی شغل ها شاید ظاهرشون تغییر کرده بله. و تکنولوژیک بیشتر شدن، ولی کسی شغلش از دست نمیده.
بله واقعا همینطوره،
بلکه فرایند ها تازه بهتر میشه، تسهیلگری بیشتر بله. میشه. برای مثال شما تفسیر سی‌تی‌اسکن هر پزشک عمومی که در اورژانس شاید به خوبی نتونه انجام بده، در نیمه شب هم مثلا ما به متخصصین رادیولوژی دسترسی نداریم
بله.
که بخوان تفسیر کنن، ولی اون فرد میتونه با کمک هوش مصنوعی در تفسیر انواع تصاویر گرافی ها، امارای ها، سی‌تی ها کمک بگیره.
بله کاملا درسته،
بتونه تصمیم به موقع و سریعه که میتونه حیات بخش جان بیماران باشه رو.
دقیقا همینطوره. خیلی تشکر میکنم از شما آقای دکتر حسن امیری، عضو هیئت علمی دانشگاه و دبیر علمی 17th کنگره سالیانه طب اورژانس. موفق باشید و پاینده و خدا نگهدار.
برای شما و شنوندگان آرزوی موفقیت دارم.
متشکرم، خدا نگهدارتون باشه.
سفری به دنیای سلامت و دانش با مجله رادیویی روزنه.
شنبه تا چهارشنبه 9 تا 10 صبح رادیو گفتگو.
شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما روزنه.
بله در ابتدای برنامه در صفحه روزنگار عرض کردم خدمتتون که راجع به شهید مصطفی احمدی روشن هم میخوایم قدری صحبت بکنیم. ایشون 21 دیماه سال 90 بعد از سالها تلاش در جهت پیشرفت‌های علمی ایران ترور شد و البته ایشون همیشه چراغ روشن بر حال صنعت و همینطور علم در کشور ما هستند و همیشه ما به این تلاش ها احترام میگذاریم و همیشه یاد میکنیم از این شهید بزرگوار.
شهید مصطفی احمدی روشن دانشمند نخبه هسته‌ای 17 شهریور سال 1358 در روستای سنگستان همدان به دنیا آمد. مصطفی در دانشگاه صنعتی شریف مهندسی پلیمر میخواند. همانجا با همسرش آشنا شد و به خاطر تعهد و عشقش به کار قبل از ازدواج شرط کرد که اگر روزی خواست به لبنان برود و شهید شود همسرش با او مخالفت نکند. احمدی روشن در دوران دانشجویی در پروژه ساخت قشاهای پلیمری برای جداسازی گازها که برای اولین بار در کشور انجام شد همکاری داشت و چندین مقاله ISI در مجلات معتبر علمی جهان چاپ کرد. یکی از تحقیقات او درباره شکر به عنوان سوخت بود و می‌خواست با این کار به مبارزان حماس کمک کند تا بتوانند در شرایط تحریم و محاصره تجهیزات دفاعی درست کنند. هنوز دکتری‌اش را به پایان نرسانده بود که معاونت بازرگانی سایت هسته‌ای نطنز را بر عهده گرفت. شهید احمدی روشن در زمان تحریم‌ها نقش موثری در بخش تأمین کالا و خرید تجهیزات هسته‌ای حوزه غنی‌سازی داشت. 21 دی ماه 1390 این دانشمند جوان در اثر انفجار بمب مغناطیسی که تروریست موتورسوار به ماشین او چسبانده بود به شهادت رسید. رهبر انقلاب درباره او فرمودند احمدی روشن شهیدی بود که شهادتش دل ما را سوزاند.
بله یادشون گرامی باد و راهشون پر رهرو. میخوایم صحبت بکنیم با جناب آقای دکتر سید پژمان شیر محمدی، شیرمردی عذرخواهی میکنم، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای و معاون سازمان انرژی هسته‌ای. آقای دکتر شیرمردی سلام عرض میکنم خدمت شما، میلاد با سعادت امام جواد علیه السلام رو تبریک میگم و گرامی میداریم، یاد شهید احمدی روشن رو برای خدمت شما هستیم. ممنونم این فرصت رو به روزنه رادیو گفتگو دادید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت سرکار عالی، همچنین همکاران عزیزتون و ملت بزرگ ایران، و تبریک عرض میکنم ولادت با سعادت امام جواد علیه السلام، و همچنین گرامی میداریم یاد شهدای هستی ویژه شهید مصطفی احمدی روشن و همچنین شهید علی محمدی که این دو عزیز این دو روز افتاروز شهادتشون هست.
بله خیلی متشکرم. یه بخش کوتاهی رو ما شنیدیم اما بیشتر میخواییم از زبان شما بشنویم آقای دکتر شیرمردی، راجع به بزرگواران که سالها علم پژوهی و تحقیق و این همه کارهای بزرگ انجام دادن اما متاسفانه این عزیزان رو از دست دادیم. بفهمید.
ما این علم رو به عنوان اساس توسعه جامعه میدونیم و تمام پیشرفت‌هایی که امروز در زندگی انسان مشاهده میشه به هر حال اینها ناشی از تلاشی که در عرصه‌های علمی اتفاق افتاده. خب عرصه‌های علمی که منجر به فناوری میشه و منجر به حل مشکلات جامعه و صنعت میشه، خب یکی از این علوم مهم و راهبردی که در کشور جمهوری اسلامی ایران به هر حال سالها روش کار شد و تلاش شد، علوم هسته‌ای بود که ما امروز مصداق‌های اون علوم رو که تبدیل به در حال فناوری و نهایتاً حوزه صنعت شده امروز داریم می‌بینیم. بحث نیروهای اتمی امروز مسئله بسیار مهمی ما باش مواجه هستیم به نام مسئله در حال تامین انرژی مردم و بحث‌های ناترازی که امروز وجود داره، خب به تبع برمیگرده به منابع انرژی. یکی از این منابع انرژی نیروگاه‌های اتمی است که از همین فناوری هسته‌ای می‌تواند تأمین بشود. یکی دیگه از مصداق‌ها بحث تولید رادیوداروها برای تشخیص و درمان بیماری‌ها، بویژه بیماری‌های مانند بیماری‌های سرطان که امروز متأسفانه در دنیا هم شایع شده و مسئله مهمی است، هم در بُعد تشخیصی هم در بُعد درمانی اون. در بُعد کشاورزی در مسائل صنعت امروز به هر حال ما این عبارت رو که میخوام استفاده بکنم، امروز داریم میبینیم که واقعیت یه جزء ناگسستنی و فاصله ناپذیر با زندگی مردم شده هستی. امروز شاید بشه گفت بدون هستی زندگی برای بشر ناممکنه. خب ما برای رسیدن به این دانش، برای رسیدن به این فناوری و رفع نیازهای جامعه طی چندین سال تلاش‌های مختلفی اتفاق افتاده و به هر حال کارهای عظیمی در کشور صورت گرفته که ناشی از پیگیری، تلاش و حضور دانشمندانی مانند شهید احمدی روشن، شهید علی محمدی، شهید رضای نژاد، شهید شهریاری و امثالهم هست که حقیقتاً با اون عشقی که به پیشرفت کشور داشتن و کمکی که مردم عزیزشون میخواستن بکنن شبانه روز در این عرصه مهم و راهبردی وقت گذاشتن، زندگیشون گذاشتن. ما امروز میتوانیم این اثر حضور این عزیزان و اثر خونی که در این راه دادن رو در جامعه ببینیم. و ما عنوان مثال عرض کردم خدمتون در حوزه رادیودارها، وقتی ما میتوانیم یک میلیون کیت رو تولید بکنیم و برای بیمارهای مختلف کشور استفاده بکنیم، این نشان از زحماتی که پشت این غذایا بوده و خونهایی که بابت این غذایا داده شده. بنابراین حرکت علمی کشور در بُعد هستی حرکتی خلل ناپذیره، تلاش زیادی شده در این راه، ما شهدای زیادی رو مانند شهید احمد روشن دادیم.
انشالله که قدردان باشیم آقای دکتر، قدردان باشیم و راه این عزیزان رو نخبگان ما ادامه بدن. همونطور که شما چندین مثال اشاره فرمودید، واقعا نه تنها همه جای دنیا، کشور ما هم به این موضوع نیازمنده. ممنونم از شما جناب دکتر سید پژمان شیرمردی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای. بزرگوارین، خدا نگهدارتون باشه. سپاسگزارم که امروز ما رو همراهی فرمودید. امروز روز میلاد، حواستون به سوخت باشه، به مصرف بهینه انرژی مدیریت بکنیم انرژی رو، و به هر حال انشالله که هوا هم بهتر بشه، آلودگی و همینطور ناترازی هم بهتر بشه و بتونیم به کارهای عادی زندگی برسیم. ممنونم از شما، تا فردا، خدا نگهدار. درود بی پایان بر شما شنوندگان عزیز، همراهان محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. ساعت 9:56 دقیقه است و خیلی متشکریم که ما رو میشنوید. برنامه هایی که این شبکه رادیویی رو دنبال میکنید، انشالله که روزانه مورد توجهتون واقع شده باشه. از امروزت لذت ببر، امروز روزی است که فردا حسرتش را خواهی خورد. امیدوارم دنیاتون سرشار از مهر و لبخند باشه و به هر چیز خوب و مثبتی که تو زندگی بهش علاقه دارید و دوست دارید برسید بهش، انشالله که بهش برسید و زندگیتون سرشار از شادی باشه.